أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمدلله توفیقی است در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم به این چند سوره که پایانی رسیدیم و باز به فضل الهی و عنایات حق امروز سوره بسیار مهم و پرمحتوای سوره الاخلاص رو انشاءالله با عزیزان در میان خواهیم گذارد. استعذار دارید که این سوره مبارکه شاید بتوان گفت در عین ایجاز و کوتاهی مهمترین سوره و پرمحتواترین سوره مستقل در باب توحید است و علت نامگذاری این سوره مبارکه هم با عنوان سوره الاخلاص برخواسته از همین نکته است. سوره این که سراسر عمر یک دست و یک جا توحید خداوندی گرفته است و بس، و همین خاطر این سوره مبارکه رو سوره اخلاص نام گذاری کرده. و معنای دوم و احتمال دوم این سوره، سوره است که وجود انسان رو یک دست می کند و استمرار و مداومت بر این سوره آدمی رو از این سو و اون سو زدن به در می آورد و مسیر و جهت رو یکسان می کند، هواها رو از وجود آدمی به در می برد و انسان یک جهت و یک دل به سوی خداوند وجود حرکت می کند. در شأن نزول این سوره مبارکه این جمله رو همه بزرگان و مفسران نقل کردند که بسیاری از گروه های مختلف و طوائف گوناگون به نزد پیامبر مکرم اسلام آمدن و تقاضا کردند که ای پیامبر انسب لنا ربک، برای ما خصوصیات پروردگارت رو بازگو کن، به تعبیر امروزی ما شناسنامه خدا رو، بیوگرافی خدای خودت رو برای ما مطرح کن. پیامبر ساکت شدند، چیزی نفرمودند. روز اول سخنی نفرمودند، روز دوم همینطور، روز سوم جبرئیل امین نازل شد و این آیات شریفه و سوره مبارکه اخلاص بر جان و قلب نبی رحمت فرود آمد. لب باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، به عنوان پاسخ این سوال که انسب لنا ربک، خدای خود رو برای ما ای پیامبر معرفی کن و خصوصیات اون رو باز کن.
از اون دیگه وقتی که به دقت نگاه میکنیم در روایات معصومین، شاید این سوره
در بین همه این سوره های جزء 30 بیشترین روایات رو در فضیلت به خود اختصاص داده است. هیچ کدام از این سوره های جزء 30 این مقدار حجم وسیعی ما از روایات در فضل و فضیلت اون نداریم. این که در روایات متعدد و مکرر نام این سوره رو نبی مکرم و اهل بیت با عنوان ثلث قرآن معرفی کردند، یک سوم تمام قرآن سوره مبارکه اخلاص، و به این خاطر اون ماجرای دلنگیز و لذت بخش در ذهن عزیزان یقینا نقش می‌بندد که نبی مکرم به فرزند بزرگوار خودشون و یادگار گرانقدرشون زهرای مرضیه فرمودند: دخترم، آیا دوست می‌داری هر شب قبل از خوابیدن مجموعه قرآن رو یک دور قرائت کنی؟ نزدیک به این مضمون و مطلب فرمودند: پدر، مشکل است. فرمودند: دخترم، سه بار سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخوان که به همین مثابه و منزلت خواهد بود. یک سوم، اونگاه سه سوم، سه بار این سوره تمام قرآن کریم خواهد بود. البته این رو گاهی توجیه کردیم که علت این تقسیم این چنینه آن است که توحید یک سوم کل مطالب قرآن کریم است و اون نشانه اجمع و اکمل توحید هم در میان سوره های قرآن همین سوره است. بنابراین این سوره مبارکه کارایی یک سوم قرآن رو دارد برای مسلمانان و برای مخاطبان وحی. و دیگه از فضائل بگذریم، اونقدر زیاد و فراوان است که اگر بنامه گفتن باشه دیگه به تفسیر این سوره در این نوبت نخواهیم رسید. همین مقدار متذکر می شدم که آثاری که برای سوره مبارکه قل هو الله احد گفته شده است بسیار گسترده است، اما از این که انسان رو از درون آرامش می دهد، آدمی رو یک سو و یک جهت می کند که هدف اصلی این سوره است، امنیت خارجی به انسان می بخشد در قبال دشمن، در قبال بدخواهان، در قبال وساوس و مسائلی که انسان رو از برون و درون تحریک می کند و به جنبش های نابجا وادار می کند، حتی آثار و برکات مادی ملموس ظاهری، نه روحی و معنوی، حتی پاره از مسئولیت ها در قبال بعض از بیماری ها و مشکلات جسمی در روایات معتبر و صریح از ناحیه معصومین به خواص این چنینی این سوره هم اشاره فرمودند. هنگامی که آمد شکوائیه یه رو مطرح کرد، فهمدن زع یدک، دستت رو بگذار الان مثلا به فلان موضع و بخوان ثلاث مرات، سه مرتبه سوره مبارکه قل هو الله احد. مشابه این خصوصیات هم فراوان برای این سوره مبارکه، حتی از این یه قدری فراتر عرض کنم. فرمودند هنگامی که خواستید پای رو درون منزل بگذارید، وارد خانه خودتون بشید، ابتداعا سوره قل هو الله احد رو بخوانید تا از جو و فضای آرام و لذت بخشی در درون خانه برخوردار باشید. یعنی از آثار این سوره مبارکه تلطیف روابط خانوادگی حتی، این رو هم در روایات میبینیم. بنابراین دامنه کار بسیار گسترده است. خب با این مقدمه‌ای که اشاره شد آغاز میکنیم که فرمود قل هو الله احد. این سوره مبارکه مانند چهار سوره دیگر که آغاز اونها با فعل امر قل است، در مجموع همون پنج سوره قلاقل رو تشکیل میدن که در میان اینها مهمترین همین سوره است. خداوند سبحان با تأکید و شدت به پیامبر میفرماید بگو. اشاره کردیم این پاسخ اون سوال است، پرسیدند که خداوند تو چه ویژگی هایی و خصوصیاتی دارد، مطرح کن و معرفی کن. پیامبر بگو از سوی ما. حال نبی مکرم لب باز میکنه و همون قل رو هم به کار میبره. قل هو الله احد. سه کلمه میبینید، هو، الله و احد. از جهت ادبی وقتی به دقت نگاه میکنیم، این بدون شک باید گفت که این هو، این ضمیر مفرد مذکر غائب یعنی او، اینجا علال قائل مبتداست و به دنبال آن الله خبر، هو الله. شما سوال کردید از پروردگار من، او همان الله است. احد میشه خبر بعد از خبر، خبر دوم، هو احد و اون الله احد است. این ترکیب نحوی جمله است. اما اینکه هو ضمیر مفرد مذکر قائد آمد، یعنی به شکل ابهام گونه معرفی می کند، او کاملا طبیعی و عادی ماجرا همین است. اگر یه قدری توجه بیشتری داشته باشید، با یک ابهامی خداوند این سوره رو شروع می کند، اون ابهامی که برای همیشه در ذات مبارک او و در وجود او برای بشریت وجود دارد، اون ابهامی که قصه همان گره نکشوده است که هرگز گشوده نخواهد شد، اون آشنایی با ذات او برای بشریت درس نمی دهد، اون که می شناسیم از اون هو به بعد با الله و احد و صمد و پاره از خصوصیات او باید خو کنیم و آشنا باشیم. و الا گر کسی وصف او زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوق هند، بر نیابید ز کشتگان آواز. اینجا جایی نیست که چون و چرایی به پذیرت ذات قدسی او، تحیر و حیرانی تا ابدیت دهر در اون باقیست برای ابناء بشر. و اون قصه است فراتر از درک و عقول مخلوق و موجود و پدیده هایی که همه از ذات او نشأت گرفتند و آفریده شدند. بنابراین اگر میبینیم ضمیر هو آمد، خود سوره روی فضای خاصی درون ایجاد میکند. از همون اول عجز انسانی رو در قبال معرفت ذات باری تعالی نشان میدهد و بیان میکند. خب حالا میاد به اون قسمتی که میخواییم آشنا بشیم. قل بگو پیامبر، این هو، اون ذات و اون خالق من و پروردگار من که اشاره کردید که کیست و چیست، بهترین راه آشنایی با شما از این شیوه است که میگوییم بگو او الله است. الله، هو الله. کلمه الله چون همیشه توضیح دادیم دیگه من زیاد اینجا توقف نمی کنم و گفتیم که کلمه الله هر چند ممکنه ما ریشه های لغوی این واژه رو وقتی نگاه می کنیم دو احتمال رو بیشتر از همه تقویت کنیم. یه مرتبه بگیم کلمه الله الاله، الاله یعنی از ماده الوهیت، از ماده الاله به معنای العباده، به معنای عبادت است. الله یعنی اون معبود به حق و شایسته پرستش. این یه معنا. بعد دیگه این قلم خاص میشه برای خداوند، اسم ویژه الهی است. یا ممکنه به تعبیر بزرگان بگوییم الله از ماده وله می آید، بعد این واو و همزه با هم قلب و ابدال دارن، وله همانیست که همگان در او حیران و واله و متحیرند. این هم کلمه الله، اون ذاتی که تمام وجود خیره در جلال و جمال او تا ابدیت هم باقی می مانند. البته از زبان خود پیشوایان دین، حضرات معصومین علیهم السلام، اشاره هایی داریم که شاید این معنای دوم رو تقویت می کند. من مایلم که این سوره مبارکه رو یه قدری با توجه به حساسیت بسیار زیادی که این سوره دارد تا حدی قدم به قدم با کلمات خود معصومین خدمت عزیزان پیش بریم و بخش‌های مختلف اون رو هم انشاءالله در پهنا و در پرتوب روایات و سخنان خود اطرت بیشتر توجه کنیم. جمله تکان دهنده‌ای از امیرالمؤمنین در این قسمت عرض می‌کنم خدمت عزیزان که قال امیرالمؤمنین علیه الصلاة و علیه السلام الله، الله معناه المعبود الذي يتأله یا یعله فیه الخلق. الله معنای این کلمه یعنی اون معبودی که خلق فرو رفته در او هستند، متحیر و حیران در او هستند و نمی توانند به ذات گسترده او ره بجویند و ره بیابند. اگر دقت کنید اون معنای وله بیشتر تأیید میشه در سخن امیرالمؤمنین، و یعله الی و متحیر شده اند. والله هو المستور اندر کل ابصار، الله اون ذاتی است که از درک ابصار پنهان است، المحجوب عن الاوهام و الخطرات، و اون محجوب است و به دور است و پوشیده است از توهمات و خیالها و سازه‌های ذهنی که انسان‌ها برای پدیده‌های مختلف خلقت در ذهنشون تصور می‌کنند، که اینها هیچ هماهنگی با ذات قدسی او ندارد. از زبان حضرت باقر علیه السلام هم البته مشابه این سخنان بسیار، من دیگه به تعبیر عامیانه مش نمونه خروار رو عرض می‌کنم، به الا در سخنان معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد بدین شیوه سخنان و تعاریف فراوان داریم. امام باقر هم می‌فرمان الله معناه المعبود الذی اله الخلق اندر که ماهیته، الله اون معبودی است که مردمان واماندند از کنه معرفت و ماهیت اون، که اینجا همون ولهه رو امام مطرح میکنن. ولی احاطه به کیفیته، یقول العرب اله الرجل اذا تهیر فی شی فلم یهت به علما، الله یعنی اون موجودی که مردم احاطه به اون ندارن، کما اینکه این استعمال رو امام میفرمان در کلام عرب هم میبینید، وقتی در چیزی وامی مانن میگن اله الرجل، یعنی مون متحیر ماند. الله از این ماده می آید چون بشریت واماندگان در حضرت او هست. خب این کلمه الله، قل هو الله احد، و می دانیم که جامع ترین نام خداوند همین کلمه الله هست، و اینکه حدود 1000 مرتبه در قرآن این نام به این صفت جامع خداوندی آمده است، حاکی از این معناست. بقیه اوصاف و اسماء خداوند بدین مقدار در قرآن به کار بسته نشده، اما کلمه الله قریب به 1000 مرتبه در قرآن اومده، که خود این هم باز یه رازی است برای کسانی که با اسماء و صفات خداوندی ارتباط دارن. این هم یه راز بسیار مهمی است، این عدد 1000 و نزدیک به این در قرآن ذکر شدن کلمه الله. فرمود قل هو الله احد، این الله احد است. کلمه احد هم قصه ها و قوقاهای عجیبی دارد. آیا این کلمه احد چه معنایی دارد؟ تقسیمات مختلفی در کلمه احد وجود داره، من قدم به قدم عرض می کنم. اولا خود این واژه احد رو گاه شما با یک کلمه دیگه در قرآن نزدیک به هم می بینید، یعنی گاه کلمه احد رو گاه انما الهکم اله واحد، گاه کلمه واحد رو میبینید، زمانی هم احد رو میبینید. احد و واحد از جهت لغوی یک ریشه دارند، یعنی وحده، وحده تبدیل میشود به احده، مثل ورس که میشه ارس، این واو بدل میشه به همزه، وحده هم این واوش بدل میشه به همزه میشه احده. پس ریشه اصلی احده و وحده، احد و واحد یکی هم در لغت، اما در اصطلاح ما دو تا احد داریم، یه احد اسمی یه احد وصفی. احد اسمی یعنی این که شما میگید که احدی من الناس نیومد، خود قرآن هم به این معنا به کار میبرد، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما مسلمانان لازم است اگر احساس کردید دیگه در سراشیبی قرار گرفتید و احتمال مرگ رو برای خودتون میدید، احدکم هر کدامتون اونگاه دست بر قلم ببرید و برای خودتون مکتوبی بنویسید، وصیتی بنویسید که از شما باقی بماند. اینجا احد، احد اسمیه، یعنی ممکن هر کسی باشد، اما یه احد داریم که این احد وصفی است، یعنی این احدیت است به معنای یکتایی، بی همتایی و ممتاز بودن. این رو میگیم احد وصفی، و این اختصاص صرفاً به حضرت باری تعالی دارد و بس، کسی رو در این دیگه مشارکتی نیست، این احدیت خداوندی است. نمیخوام بحث رو پیچیده کنم، اما این که فلاسفه دارن گاهی این بحث مطرح میشه که احد ما لا یقبل القسمه، لا خارجن ولا فی الذهن. احد اون معنایی است که تجزیه نداره، نه در خارج حتی در ذهن هم احد رو نمیشه تجزیه کرد، اما واحد ممکنه تجزیه خارجی داشته باشه. اینها دیگه مقداری مطالبی است که شاید در خود روایات به این معنا معصومین نگفتن، اما باز هم برای استفاده بیشتر یه حدیث بسیار نقضی رو من در معنای احد میگم و به همون بسنده میکنم خدمت عزیزان و ادامه خواهیم داد. روایت صحنه عجیب آموزنده ای دارد. ان اعرابیا قام یوم الجمل الی امیر المؤمنین. در اون گرماگرم جنگ جمل یا عرب بدوی یه مرتبه وسط میدان آمد به نزد امیر المؤمنین و قال، اشاره کرد، یا امیر المؤمنین اتقول، مطلبی دارم، جواب من رو میدی؟ ان الله واحد، تو میگی خدا واحد است؟ یعنی چیه معنای واحد؟ یعنی چه این واحد و احد؟ تا که این سوال رو مطرح کرد، جمعی از اطرافیان حمل الناس علی، به طرفش هجمه بردند و قالو یا اعرابی اما ترا ما فیه امیر المؤمنین من تقسم القلب، نمیبینی حال علی رو؟ نمیبینی چطور ناموس پیامبر رو مقابلش علم کردن وسط میدان و چی میگذرد بر پسر ابی طالب؟ نمیبینی از این که مسلمانان به جان هم بیفتن در وجود علی چه قوقایی است؟ وقت پیدا کردی الان اومدی از احدیت و واحدیت سوال میکنی؟ بگذار اینها رو برای وقتی که دماغی باشد، فراغی باشد. تا که این حالت رو مردم نشان دادن، فقار امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فهمدن دعو رهاش کنید. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. این سؤالی که این عرب از من کرد، این چیزی که من از این سپاهی که مقابلم ایستادن میخوام. من اصلا برای تفسیر توحید به این جنگ پای نهادم و پذیرفتم. ببینید اینا میشه فلسفه جهاد، اینها فلسفه جهاد امیرالمؤمنین است. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ما اصلا همین رو میخواهیم. ثم قال، بنشین، یا اعرابی ان القول فی ان الله واحد علی اربعة اقسام. با چه حوصله ای، با چه دقتی، اونم با اعرابی، یه عرب بدوی، نه با یه متعلم دانشجوی نمیدارم دکتری الهیات، نمیدارم با یه طلبه فاضل حکمت فلسفه خون. نه، بدان که این که سخن در واحدیت و احدیت خداوند چهار قسمت برمیدارد. فوجهان من حالا یجوزان علالله. دو قول در اینجاست که جائز و روای بر خداوند نیست و وجهان یثبتان فی، اما دو قولش در مورد خداوند ثابت و مقبول است. فاما اللذان لا یجوزان علیه فقول القائل. اما اون دوتایی که در مورد خدا غلطه و نباید تو ذهنتون باشه اینه که کسی میگوید فقول القائل واحد یقصد بهی باب الاعداد فهذا لا یجوز. گاهی میگویید واحد و بعد به دنبال اون به ذهنتون چه میآید؟ اثنان، ثلاث، میگید یک، دو، سه، سلسله اعداد طبیعی به ذهنتون میاد. این عدد آوردن واحد به این معنا بر خداوند جائز نیست. این همونی که گاهی در بحثا خدمت دوستان اشاره کردیم، بالاخره وقتی نور چشمی ها میرن به پیش دبستانی کودکستان، اینها بهشون میگن اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود، بعد میگن اول خدا یکی هست و دوتا نیست. این شرکه، یعنی این که خدا رو ما در سلسله اعداد طبیعی بیاریم این شرک. حالا دیگه با زبان کودکستانی، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، این بحثیست. اما این جایز بر خداوند نیست به تعبیر امیر المؤمنی، چون خدا رو در ردیف عدد و معدود قرار دادیم میشیده. پس این قسم اول، یک صد بهی باب الاعداد فهذا لا یجوز، لأن ما لا ثانیه له لا یدخل فی باب الاعداد. خدایی که عدد نداره، یک و دو نداره، دیگه تو اعداد دلیلی نداره شما اون رو قرار بدید. اما ترى انه كفر من قال انه ثالث و ثلاثه، یا انه كفر من قال انه ثالث و ثلاثه. تو خود قرآن دیدی، قرآن میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. خدا یکی از اون سه تا، یعنی یک، دو، سه، ابو ابن روح القدس، بعد یکیش میشه الله، یکی میشود عیسی، یکی هم بالاخره روح القدس مریم مقدس و امثال اون. این که همان شد، این که از همون ردیف میشه. بنابراین این یک معنای واحد به معنای واحد عددی است که بر خداوند جائز نیست و تمام. و قول القائل اون معنای دومی که در مورد خداوند به کار بردنش غلطه و احد و واحد به این معنا نیست، و هو این قول القائل هو واحد من الناس یرید به نوع من الجنس. این که میگیم این احدی از مردم، همین معنایی که الان عرض کردم، احد اسمی، واحدی از مرد، جاء واحد من الناس، یه واحدی از مردم آمد، این کلمه واحد و احد رو به این معنا که در مورد خدا به کار ببرید کفر است، شرک است. چرا؟ چون خدا رو در یک جنسی قرار دادید، از اون جنس بیرون کشیدید، همینطور که گفتید یکی از مردم، پس خدا می شود همجنس با یه گروهی که این رو از اون همجنس‌های خودش دارید بیرون میبرید. و خداوند سلقیت و جنسیت با هیچ موجود و پدیده ای ندارد. فهازا مالو یجوز لنهو تشبیه و جل ربنا و تعالی عن ذلک، خدا رو شبیه دیگران کردید، همجنس کردید، خدا منزه از این مقول است. و اما الوجهان اللذان یثبتان فیه، اما اون دو قولی که در مورد احد و واحد در مورد خدا درست است اینه، یکیش بالا طبقات معمول تر جامعه، یکی بالا اذهان وسیع تر و گسترده تر. انهو امیر المؤمنین فرمود است هو واحد لیس له فی الاشیاء شبیه کزال کربنا. یک معنای احد و واحد این که خداوند شبیه، نظیر و مانند نداره. به تعبیر عامیانه فارسی اگر بگیم خدا تک است. به تعبیر زیباتر اگر بگیم خداوند یکتا و بی همتا است. اون بی همتایی و بی مانندی حق در همه جهات میشه قول هو الله احد. حالا یه پله از این بالاتر بیاییم. و قول القائل اون نظر چهارمی که این تقسیم قسم چهارمی که امام دارن مطرح میکنن، انه عز وجل احدی المعنا، احدی المعنا، خداوند احدی المعناست. یعنی چه؟ خود حضرت میفهمن ما هیچی نمیفهمیم، از توضیح بیشتری برامون میدن. یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذالک ربنا از لفجه. این که خداوند هیچ تقسیمی نمیپذیرد، نمیشه در ذات خدا هیچی رو تجزیه کرد. نمیتوانید در مورد خداوند بگید خدا عالم هم هست، پس علم هم در وجود خدا وجود دارد، قدرت هم دارد، پس قدرت رو هم اضافه کن، حکمت رو هم اضافه کن، نمیدانم لطف رو هم اضافه کن، پس لطیف بودن رو هم اضافه کن به خدا، بعد خداوند میشه دارای این همه صفات. تمام اینا میشه شرک. کمال و توحید نفی و صفاتن، اون کمال توحید اینه که این صفات رو از خدا نفی کنی. یعنی چی؟ بعد متعیب میمانه ذهن عزیزان. و چطور میشه؟ ایماره بعد این همون بحثیست که از آن تعبیر به توحید صفاتی میشود. یعنی این که در مورد موجودات و مخلوقات در مورد خودمون بگیم ما انسانها ذات ما یه پدیده است، بعد صفات کی بعد از دیگری می آید. فلان کس شاعرون، عالمون، فقیهون، ادیبون، حکیمون، یک چک شروع میکنیم صفات رو بار میکنیم برش. آیا در مورد خدا هم میتوان؟ نه، به دلیل این که صفات خداوند این ذات الهی است و قابل انفکاک نیست. نمیشه تجزیه کرد صفات خدا رو از ذات الهی. وحدت صفاتی و ذاتی در وجود حضرت باری تعالی است. این میشه احدی المعنا، وحدت حقی حقیقیه، احدی المعنا. هیچ انقسام و تقسیمی در ذات و مبارکون نیست. به همین خاطر میبینید همین آیه اول هو الله احد یه بخش مهم توحید رو که توحید به اصطلاح صفاتی است در کنار توحید ذاتی مطرح میکنه. هم ذاتی است هم صفاتی است، هم وحدت ذاتی رو مطرح میکنه هم وحدت صفاتی. قل هو الله احد به دنبال اون امام میفرماید. خب این قسمت حدیث رو دیگه تمام کنم برگردم به خدا، یه باز استفاده خواهیم کرد. فرمود خداوند سبحان الله الصمد، همین اللهی که به شما گفتیم که احد است و این یکتایی را دارد، این خدای سبحان صمد است. از صمد، کلمه صمد در لغت یه معنا دارد و در اصطلاح معانی متعدد. در لغت کلمه صمده به معنای قصده، به معنای قصد کردن. صمد جنبه اسم مفعولی پیدا می کند، یعنی مسمود، یعنی اون که مقصود است. الله صمد، این الله احد، تردیدی نکنید که بدون شک مقصود همه است، مطلوب همه است، چون هیچ کاری و هیچ شأنی نیست جز آن که از آن اوست. و لیس شأنون لیس فیه شانه. اون ابیات زیبایی که بو علی دارد که فوق العاده است، این ابیات: الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه. برای خداوند همین یک برهان و دلیل کافی است که هیچ امری نیست الا اون که دست قدرت خدا در اون دیده می شود. شما کاری انجام می دهید، صبح برخاستید، از بستر گرم خودتون نمازتون خوندید، عبادتتون کردید، حالا هم اومدید در این خانه خدا گرده هم آمدید در محضر کلام الهی و زمزمه ها و نغمه های توحید خدا رو از قرآن گوش می کنید. آیا اون عامل اصلی آمدن شما به اینجا چیست؟ واقعا غیر اون رشته ایست که در دست دوست قرار دارد؟ غیر از اونه؟ آیا اون عاملی که به شما اختیار و انتخاب داد که برگزینید این محفل رو، حالا با کمال دقت، خوب، حسن و مطلوب، نیاز هم دارید استراحت کنید صبح جمعه، اما اون علت گزینش و انتخاب شما نشستنی در این محفل و این انتخاب رو برگزیدن چیست؟ چیست؟ این قدرت رو چه کسی به شما خدا داده است؟ هر عملی رو که نگاه کنید، پشتوانه اون عمل فعل الهی است. یعنی اینکه خداوند قدرت داده است، حداقلش این اختیار داده است و مشیت ما متوقف بر مشیت الهی است. این همان است که از اون تعبیر به توحید افعالی می شود. داره یک یک خداوند تو بخش‌های مختلف همین سوره کوتاه با تکنزرابه‌های خوبنده مراتب مختلف معرفی خودش رو به بندگانش بازگو میکند. این چه توحید افعالی، این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در صحنه وجود تأثیرگذاری چون خداوند نیست، مانند خدا نیست، تأثیرگذار دیگری نیست. ما هی نسبت میدیم، هی مشکانه نگاه میکنیم، گاه متاسفانه ناخواسته به بعضی از مسائل. این قسمت برامون کمرنگه که توحید افعالی خدا رو درست نمیشناسی. الله الصمد، خداوند سبحان مسمود و مقصود همه هستی است. تمام آفرینش حاجتمند به ذات او، به صفات او و به وجودی هستند که حضرت او بهشون تفویض کرده است و عنایت کرده است. معنای دوم کلمه صمد، این رو گاهی شنیدید، بیشتر این معنا برای عزیزان روشنه در ذهنتون، که وقتی کلمه صمد رو میگفتن، بعد میگفتن صمد یعنی چی؟ یعنی توپر. درسته، اینم در لغت هست. ما یه اجوف داریم در لغت عرب، یه صمد داریم. اجوف یعنی تو خالی، جوف، جوف و دلش خالیست، اینو میگن اجوف. در قبال صمد به معنای درون پر. خب حالا به این معنا در مورد خدا چرا گفته می شود الله الصمد؟ اینجا کلمه صمد معادل همون غنا خداونده. الله هو الغنی، بی نیازی، درون تهی بودن. ببینید ما که درون تهی هستیم نیاز به چه داریم؟ نیاز به نوشیدن داریم، نیاز به خوردن داریم، نیاز به حاجت ها داریم. خود خالی بودن همیشه خلع به دنبال اون ملع می آید، به دنبال ملع خلع می آید. خالی شدن، پر شدن، این باک خالی میشه، پرش کنید. این نیازه، این حاجت استمراره. اما خداوند صمده، یعنی هیچ نیاز و حاجتی در ذات قدسی او تصور نمی شود. الله صمد، بی از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. این الله صمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب حالا ما اینجا اشاره میکنیم، باز برمیگردیم، توضیح بیشتری هم خواهیم داد. در خود این کلمه الله الصمد یه بود اون مقصود خلقت بودن، معنای دوم به اصطلاح از به خدمتون حالت غنی بودن خداوند سبحان. بگذارید اینجا رو هم اگر حوصله رو فرمایید من باز از اثر دلنگیز کلام معصوم فضا رو معطر کنم و استفاده کنم. یه نامه ایست یه گروهی نوشتن، ان اهل البصره کتبو الان حسین ابن علی یسألونه عن الصمد. یه گروهی از اهل بصره نامه‌ای نوشتن به حضرت مولانا حسین و از ایشان سوال کردن در مورد کلمه صمد و الله الصمد. این پاسخ حضرت من این متن رو میخونم خدمت عزیزان. فکتب الیهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه. در قرآن بازیگری نکنید، با الفاظ عبارات قرآن بازی نکنید اگر نمیدانید مطلبی را. اینها رو توجیه و تفسیر به میل و رأی خودتون نکنید. ولا تجادلوا فیه، مجادله نابجا در قرآن معنا ندارد. ولا تتکلموا فیه بغیر علم، بدون علم در قرآن صحبت نکنید. اگر شما بخواید هر چیزی رو در قرآن بخواهید به شکل استفاده و برداشت بگید، حاجت به مقدمات علمی داره. یک کسی که نمیدونه واقعا مقدمات عربیت رو، یک کسی که لغت و واژه نمیشناسه، چطور میخواد ادعا بکنه که این معنا این چنین است، قرآن اینطور گفته است؟ این کس کجا میخواد بگه این رو؟ چرا این کار رو میکنید؟ ولا تتکلموا فیه بغیر علم فقط سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله. از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوع مقعده من النار. هر کسی که در قرآن بدون علم اظهار نظر و ادعا بکند، خدا نشیمنگاه او را در قعر جهنم قرار میدهد. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوع مقعده من النار. کم نیستن کسانی که متاسفانه چنین ادعاهای گزافی گاه در مورد کلام خدا دارن که ما هم گهگاه میشنویم. و انه سبحانه قد فسر الصمد. بعد حالا وارد میشن خود حضرت، یعنی شما از صمد سوال کردید، بگذارید من صمد رو بگم. میدانید خود خداوند در ادامه آیه میگوید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تفسیر صمد است. حالا چطور؟ التفات بفرمایید. فقال الله احد الله الصمد ثم فسر فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از سید شهدا دارن از خود قرآن تفسیر قرآن به قرآن میکنند. چطور؟ لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف کالولد و سائر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین. خداوند نزاده است. زادن و ولادت اینجا به معنای زاییدن فرزند نیست. سخن رو امام میبرن خیلی فراتر از این حرفا. نه، به معنای برون آمدن و تجریه شدن و جدا شدنه. حالا اشیا دو گونن، اشیا کثیفه یعنی اونهایی که حجم دارن، وزن دارن، طول دارن، عمق دارن، و اشیا غیر کثیفه مثل روح که میگیم مثلا مجرد فرض بفرمایید، مثل نفس، روح و امثال اینها. فمود لم یلد خارج نشده است، از او جدا نشده است، از او شیئی مانند فرزند سایر اشیایی که از مخلوق و موجود جدا می شود. ولا شیء، نه شیئی که لطیف باشه که نفس، ولا یتشعب منه البداوات. از خداوند چیزی جدا نمیشه، حالات مختلف نداره خدا، که سنه و نوم و الخطره و الهم و الحزن و البهجه. خدا بخندد، خدا بگرید، خدا حالات مختلف از اون خارج بشه، و زهک و البکا و الخوف و رجا و رغبه و سعامه و جوع و شبه. لم یلد پس این نیست که خدا نزاییده است، نزاده است، نه، از خداوند چیزی تجزیه نشده. این میشه بین تفاوت توحید از سید الشهدا و توحید دیگران. این میشه یه سطح از توحید. اسم نمیبرم، بعضی هم که ترجمه میکنن یا تفسیر میکنن آیه رو، چیز دیگری از سخنشون فهمیده میشود. فرمود تعالی ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف و لم یولد. حالا این لم یدد و لم یولد، لم یتولد منه شیء، لم یتولد منه شیء و لم یخرج منه شیء، از شیء و لم یتولد من شیء، خارج نشده است از شیء، از چیزی هم جدا نشده خداوند، خارج نشده است از چیزی. کما تخرج الاشیاء، کمون که اشیاء از هم جدا میشن و تجزیه میپذیرن، الاشیاء الکثیفه من عناصرها کشیء من الشیء و دابه من الدابه و نبات من الارض و الماء من الینابی، آب از چشمه جدا میشه، میوه از درخت جدا میشه، این حیوان از اون حیوان جدا میشه. نه، تجلیه در مورد خداوند معنا ندارد. در یک کلام زیبای امیرالمؤمنین وقتی این قسمت رو مطرح می‌فرمایند، فرمود لم یلد فیکون مولودا، لم یولد فیکون محدودا. خیلی عجیب، لم یلد فیکون مولودا، خدا زاده نشده، نمیزاید، چون اگر میزایید و از او چیزی متولد میشد حتما خود اون هم باید مولود می بود، یعنی سلسله علل ادامه پیدا می کرد. ولم یولد، و خداوند زاده نشده، چون اگر زاده می شد محدود می شد، محدود می شد به حد اون کسی که اون رو به وجود آورده است، و محدود می شد در حد یک به اصطلاح مخلوق جدا شده و تجزیه شده از یه چیز بالاتر و قبل از خودش. ادامه می دن حضرت عبارات رو، فضال بعد به پایانش می رسن که فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال ولم يكن له كفوا احد. ادامه میدم که من این قسمت هایشو نگفتم که در این حال بسیار زیبا و لطیف. فرمود الله الصمد، این خدای صمد بی نیاز، لم يلد، زاده نشده است و نمیزاید و زاده هم نشده است. و قسمت آخر رو بگیم، جمع‌بندی کنیم، ولم یکن له، ولم یکن له کفوان، 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 همون چهار قرائتی که وجود داره در اینجا، احد. و نیست برای خداوند کف. کلمه کف، کف به معنای همسر، به معنای همسر. اگر ما الان به زوج و ازواج همسر میگیم، این معنای دومیه. استهزار دارید وقتی بحث ازدواج مطرح میشه، میگیم ما در اسلام کفیت مطرح است در ازدواج. یعنی چی کفیت مطرحه؟ یعنی شما یه مسلمان نمیتوانی بری با یه مشرک، نمیتوانی یه زن مسلمان همسر مسیحی شود، یهودی شود، بی خدا باشد، کمونیست باشد، نمیتونه. شرط اصلی در ازدواج کفیت است، مگر اون که برگرده از آیینش مسلمان بشه. از این طرف مرد مسلمان نمیتواند به شکل ازدواج دائم، به بنابر قول مشهور فقیهان، نمیتونه با یه ولو دختر کتابی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، ازدواج دائم کنه، مگر نوع ازدواج به شکل انقطاعی و موقت باشه، و الا به شکل دائم چه این چیزی عملی نیست. اینو میگن کفیت واجب، یعنی باید حتما در اسلام در یه سطح باشن. حالا بعد از این میگن آقا بیش از این هم وجود دارد، میگن اگر جهت ایمان هم کفیت داشته باشن خیلی خوبه، یعنی سنخیت ایمانیشون با هم باشه. حالا به تعبیر امروزی ما از جهت فرهنگی اگر با هم کفیت داشته باشن خیلی خوبه. اگر از جهت فرض بفرمایید، حالا پاره از مسائل علمی و غیره هم با هم کفیت داشته باشن خیلی خوبه، اینا واجب نیست، اما زندگی رو آسان میکنن، یعنی همسر میکنه اینها رو با هم، یه حالت همترازی پیدا میکنن، همسط میکنن. خب اینجا ببینید کلمه کفر رو به کار میبریم، ولم یکن له کفوان، خداوند همسط، یعنی کسی در ردیف طولی با خداوند، در ردیف عرضی با خداوند قرار ندارد. خدا همسط و همسری ندارد. چی رو برمیدارد اینجا؟ به تمام معانی شرک رو برمیدارد. یعنی از این قسمت آیه شریف چیزی که داره اوج میگیرد و موج میزند در ذهن، دقیقا توحید عبادی است، توحید در عبادت است. خداوند دارد میگه ولم یکن له کفوان احد، کوهم سر، کوهم تراز. شما میخواد کرنش کنید، میخواد سر به سجده بگذارید، میخواد رکوع کنید، میخواد دست به تمنا و تقاضا بلند کنید، پیش چه کسی، مقابل چه ذاتی، آیا هم سطحی و هم ترازی پیدا میکنید برای خداوند که گاهی برای الله، گاهی برای اللات، گاهی برای العزیز، گاهی برای العزا سجده کنید؟ بسم الله. اگر پیدا میکنید برید. این میشه توحید عبادی. و لم یکن له کفوان احد، خداوند هیچ کفی، هم سطحی و همسری ندارد. همه وجود و هستی همه یک جا به کناری میرود و ذات باقی تعالی و وجود او منفک از همه مخلوق و خلق در یه مستوای برتری به عنوان معبود به حق معرفی میشه برای انسان ها و دکان تمام غیر او بسته میشود با ابراز این سخن و این جمله. خب پس برمیگردیم به اول سوره مبارکه و جنبندی کلی میکنیم. سوال کردند یا رسول الله شناسنامه پروردگارت رو برای ما بگو، انسب لنا ربک، معرفی کن پروردگارت را. خب ما معرفی میکنیم، به سطوح مختلفه معرفی میکنیم. اول میگیم شما دنبال نام او هستید، اون خدایی که میگی چیه؟ اون الله. خب میخواید بیشتر آشنا بشید، بعد از اون نام اول نام دوم رو میخواید، بالاخره اون نام ابتدایی میداد نام دوم رو میخواید، چشم، نام خانوادگی الله الصمد، بعدی رو بهتون معرفی میکنیم. این الله احدی که ما میگوییم احد صمد است. خب این میشه نام و نام خانوادگی. بیشتر از اون اگر مایلید بدانید آیا این خدای ما زاده است و آیا زاده شده است یا نه، یعنی اگر میخواید نسبت قبلش رو بدانید و بعدشون بدونید فرزند کیست و چه کسانی فرزند او هستند، از کدام دودمان و قبیله است، لم یلد و لم یولد، با هیچ کسی ارتباط چنینی ندارد، اصلا از این جنس و سنخ نیست وجود او. اگر میخواهید بدانید با کی دمخور است، با چه کسی ارتباط دارد و چه کسی همسر و همسر اوست، نه، همسری ندارد. ولم یکن له کفوان احد. این یه شناسایی ابتدایی و سطح اول فهم سوره مبارکه اخلاص. حالا بعد سطح دوم شروع میشه، سطح سوم شروع میشه، تا جایی میرسد که این عبارت معصوم فرمودند می آیند جماعتی در آخر زمان، اقوام متعمقون، اندیشمندان پژوهشگر، که خداوند دو بخش از قرآن را حداقل اختصاص به آنها داده است در توحید، یکی آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید، دوم سوره مبارکه قل هو الله احد. حالا به اینجا که میرسه دیگه این محصاب باز میشه، بحث حدی المعنا رو اینها بازش میکنن که یعنی چه، وحدت ذاتی چیست، وحدت صفاتی چیست، بعد شروع میکنن به یه گوشه هایی که یه مرور کلی میکنیم و رد میشیم. قل هو الله احد، خداوند وحدت ذاتی داره، با هیچ موجودی خداوند سبحان سنخیت ذاتی نداره، یکتایی ذاتی دارد، ذات اون هم در عین وحدتش وحدت داره، یعنی وحدت عینیه حقه حقیقیه، یعنی وحدتی است که از خود این ذات وحدت می جوشد، در ذات خود او وحدانیت و احدیت نهفته است. خب این وحدت ذاتی همراه با وحدت صفاتی است، یعنی تمام صفاتی که خداوند دارد همه الله الصمد است، همه در وجود خود اوست. ببینید از اون دو بخش اول هر سه نوع توحید رو میشه استخراج کرد، توحید ذاتی را، صفاتی را، افعالی رو که اشاره کردم. این الله الصمد، این الله که نشان دهنده صفات اوست، با احدیت او اتحاد دارند، یعنی صفاتش عین ذاتش، ذاتش عین صفاتش، اینها قابل انفکاک و جدایی از هم نیست. اون خطبه اول نهج البلاغه رو منو فهم مشکلی دارد، یه نگاهی حداقل به همون ترجمه های شعرها بفرمایید، ببینید وقتی امیرالمومنین قوقا میکند میرسد به بیان این هست، اینجا حدیث رو من آوردم دیگه، خوف این میکنم که برای دوستان قدیس سنگین باشه برای عموم که بحث رو بخونیم، چطور امام اینها رو تجزیه میکنه و جدا میکنه که واقعا نکشد انسان رو به سوی همان تعبیر تعمق اندیشه های والای توحیدی. به دنبال اون الله الصمد، اون بی‌نیازی مطلق، اون فاعلیت مطلق خداوند، غیر منفعل بودن ذات باری تعالی در همه صحنه های هستی که توحید افعالی است. خداوند منفعل نیست و فاعل است در هیچ صحنه ای. هیچ فعلی نیست که ید قدرت خداوند و دست الهی در آن عامل اصلی نباشه، عامل فعل، عامل قوت نباشه، عامل اعطاء نباشه به تعبیر اهل دل. این توحید افعالی، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. لم یلد و لم یولد چون تفسیر سند بود میشه مربوط به توحید افعالی، و لم یکن له کفوان احد. خب حالا یه ذاتی با این صفات، با این خصوصیات، آیا چه باید بکنیم در قبال او؟ آیا میشود اطاعت رو هم اضافه کنید در کنار عبادت؟ آیا عبادت و اطاعت کس دیگری جز او رو میشه قبول کرد؟ آیا ما میتوانیم سر رو مقابل دیگری بر خاک بساییم؟ آیا ما میتوانیم فرمان دیگری رو مانند فرمان او بخریم و ببریم؟ ابدا. ولم یکن له کفوان احد. چی رو با چی قیاس میکنیم؟ چه چیزی رو با چه چیزی؟ حالا بیایید از دل این توحید عبادی، اون وحدت در عبادت و اطاعت رو بیرون بکشید که استفاده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اوغاست. از دل این مطالبی به در میاد که ممکنه خطور به ذهن بعضی از مسلمانان هم نکند، که دیگه شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. گمان میکنم همین سطح از تفسیر سوره مبارکه اخلاص فعلا ما رو بسنده میکند. دیگه اون لایه های بعدی اون رو وقتی که گوشه های از این رو نگاه میکنیم میبینیم که صدوق در کتاب توحید گوشه هایی رو باز میکند. مجلسی در جلد سوم بهار در بیان حقایق سورة الاخلاص حداقل حدود 100 صفحه در خود همین دو سه کلمه احد و صمد و در کلمه کف 100 صفحه مطلب ناب و نقض می نویسد. استفاده از خود احدیت خداوند و وحدانیت رو به شیوه های مختلف، البته مطالب سنگینی که اینها همان گونه که اشاره کردم حاجت به تعمق و مقدمات بیشتری در فهم دارد. اما در مجموع حالا که نگاه میکنیم میبینیم سورة الاخلاص چیزی جز توحید خداوند ندارد. سورة الاخلاص اگر به دل بنشیند، اگر انسان باورمند به احدیت، صمدیت و لم یکن له کفوان احد خداوند باشه، یه موجود پاکیزه میشود انسان، یه موجود پاک در میدان ارتباط با خدا و تمام شائبه های شرک و غیریت، دوئیت، تکثر از وجود انسان به در میاد و یه وحدتی جان و دل انسان رو پر میکند. خداوند سبحان توفیق فهم و درک این حقایق ناب به توحیدی رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. قدری از اون طعم خوش این مباحث توحیدی، چون میدانید در اسلام ما هیچ بحثی به مقدار بحث توحید ارزش نداره. اولین بحث در اسلام از جهت وزانت علم توحیده، خدا آگاهی از توحید خداوندیست. به علت هم این است عزیزان، دیگه من نمیخواستم برگردم چیزی بگم، اما تمام علت این است که تمام جلوه های آفرینش همین سوره مبارکه قل هو الله احد است. تمام آفرینش، یعنی تفسیر واقعی سوره اخلاص رو باید در دل کهکشان ها دید، باید در عمق جان یافت، باید در دل جهان جستجو کرد. تفسیر واقعی قل هو الله احد رو، تفسیر واقعی قل هو الله احد رو اونجا میبینید که از دورترین اجرام آفرینش تا نزدیکترین جزء وجودی شما اگر گوش شنوایی باشد و آهنگی اینها را استماع کنه، صدایی نمی‌شنود جز قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام مجموعه متصل متحد یک صدا و یه برگ‌هایی از کتاب وحدانیت و توحید و یکتایی خداوند است که خود این به شکل تکوینی و طبیعی تو خلقت تجلی پیدا کرده. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم، یعنی پژوهشی که هست، این سی دی این بحث که عرض می‌کنم این هست، ممکن از بعض از همون دوستانی که اهل این کار بودن بالاخره طلب کنیم و این رو برای بعض از عزیزان مهیا بشه، که اون مطالعه که دوربین از خارج از فضای منظومه شمسی، خارج از فضای اوج کهکشان راه شیری تصویر برداری و مدل برداری، دوربین پایین می آمد تا بر روی یه برگ و بعد صفحات و نقشه هندسی این برگ رو این با قول ما زوم می کرد، می شکافت و آناتومی این برگ رو بیرون می کشید و باز می کرد. بعد در کنارش مدل ریاضی اینها رو ارائه میداد که در تمام اینها یک نقشه هندسی بیشتر دیده نمی شود. از دورترین سطح اجرام کیهانی تا نزدیکترین برگ هستی. بعد اگر گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار، انسان میبینه هر ورقش دفتر نیست، هر ورقش جهانی است از معرفت کردگار. و در تمام اینها آهنگ وحدت، یکتایی، اتحاد رو به معنای واقعی انسان حس می‌کند. حالا دیگه تو این وادی‌های معرفتی و عرفانی این بحث مگه بریم که مقوله خاص خودش رو دارم، فقط من یک کلمه در این صبح جمعه میگم. خدایا و عظمت قرآن و کلامت و توحیدت و اخلاص در توحیدت، از این لذت‌های خوش توحیدی که بندگان شایسته و موحد چشانده ای، قدری حداقل قطره‌ای و ذره‌ای هم به ما بچشان و ما رو بیشتر و بهتر با وجود و اسماء و صفات خودت آشنا بگردان. محبت غیر خودت رو پروردگار رو از دل ما ببر و محبت خودت رو در دل ما بنشان. صلوات اینا بفرمایید. خب وقتی این حالت برای انسان دست میده که این طعم توحید رو میچشه، دیگه هیچ چیز مانع اون نیست. هیچگاه احساس عدم نمی کند، درد نمی کند. هیچگاه از همه مهمتر احساس وحشت و وحدت، یعنی تنهایی نداره، چون همیشه این حالت دست میده. بالاخره 25 این ماه شهادته، ولی نعمت بزرگ ما حضرت موسی بن جعفر در محضر فرزندشون سامر الحجت، یه جمله کوتاه منم به سهم خودم بگم انشاءالله در مباحث شبها اشاره خواهیم کرد، باز هم فقط همین مقدار عرض میکنم که تجلی کامل این رو میتونیم توی صحنه‌های مختلف ببینیم تو حیات هم. گاه انعکاس آهنگ قل هو الله احد رو شما در صفین و جمل میبینید، گاه جلوه های قل هو الله احد رو شما در صلح صدر حضرت مجتبی میبینید، گاه انعکاس توحید رو در السلام علیکه یا فار الله و تساره میبینید. قل هو الله احد تفسیر حقیقیشون لحظه ایست که حسین ابن علی تنها ایستاده است و میگه یا رب بلا تترکنی وحیدا، میفهمه داره چی میکنه با توحید، میبیند الله الصمد رو. لذا یک نفره در مقابل 15,000 16,000 20,000 هرچی باشن واهمه ای ندارن، چون تو با ما این ندارن هیچ غم، حس میکند الله الصمد رو. گاه تفسیر این در لابلای متون علمی باقرین و صادقین است، گاه در زمزمه ها و نجف های قمنگیز حضرت سجاد در لابلای صحیفه تفسیر الله الصمد، گاهی هم این را از صدای حلقه های زنجیر می شنوید که بر دست و پای آن عبد صالح خداست و و درون زندان من سجن الى سجن، از این زندان به اون زندان دارید میشنوید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. آهنگ توحید رو در اون نغمه ها و نجمه های مظلومانه و قریبانه السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز و حلق القیود، از اون حلقه های تنگاتنگ زنجیر صدای نغمه توحیدی موسی بن جعفر رو احساس میکنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبومه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية للنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا.